کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره و تابستانی به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 1 ژوئیه 2019 برابر با 10 تیر ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم و چند خبر به عرضتون میرسه و دو گفتگو داریم که امیدوارم با مشکلی مواجه نشیم: شهلا دانشور و نسیر رمضان علی. ول ترانه‌ای با هم گوش میکنیم، ترانه‌ای از لیلا فروهر به نام زیم زیم. شنوندگان عزیز، توجهتون رو به سه خبر جلب میکنم. برخورد با بدحجابی به فرودگاه ها هم رسید. به گزارش ایسنا، فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از برخورد با کشف حجاب در محیط فرودگاه ها خبر داد و گفت ماموران پلیس اگر مواردی را مشاهده کنند که پوشش افراد مروج مدل های غربی است، حتما با آن برخورد خواهد شد. سردار حسن مهری یا مهری گفت در مورد برخورد با کشف حجاب ما دستور عمل سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت خوبی کردند. و با بیان اینکه با کشف حجاب در فرودگاه ها برخورد میکنیم گفت ماموران پلیس اگر مواردی را مشاهده کنند که پوشش افراد مروج مدل های غربی است، حتما با آن برخورد خواهیم کرد. فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور درباره اینکه آیا امکان جلوگیری از سفر افراد بد حجاب نیز وجود دارد یا خیر اظهار کرد ممکن است از سفر جلوگیری شود. برای چنین افرادی پرونده قضایی تشکیل شده و تحویل مقامات قضایی خواهد شد. ابهام‌های تازه در ماجرای روبوده شدن لیدا کاوه. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که روزنامه دولت ایران در شماره دوشنبه 10 تیر ماه امروز به نقل از لیدا کاوه، زن جوان دوچرخه سواری که به مدت یک هفته ناپدید شده بود، نوشت گروهی او را روبوده بودند تا قلب او را به کسی دیگری پیوند بزنند. این در حالی است که سرکرده نیروی انتظامی تهران پیشتر گفته بود بحث ربایش مطرح نیست. خبر ناپدید شدن لیدا کاوه که دوچرخه سوار حرفه‌ای است در شبکه‌های اجتماعی منتشر و گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد علل این واقعه و سرنوشت او مطرح شد. روزنامه ایران در گزارش خود درباره این پرونده به نقل از خواهر لیدا کاوه نوشت او عصر جمعه 31 خرداد برای خرید به مجتمع تجاری میلاد نور در شهرک غرب تهران رفته بود که ناپدید می‌شود. تصاویر دوربین های مدار بسته در منطقه نشان دادند که لیدا کاوه پیاده به میدان صنعت در شهرک غرب رفته است، اما تصویری از سوار شدن او در خودرو یا درگیری و آزار در دست نیست. سرانجام ساعت 17:30 شنبه 8 تیر ماه زن جوانی تلفنی به پلیس 110 خبر می دهد که در پارکی در نزدیکی بلوار مرزداران زن جوان نیمه جانی به سختی از او خواسته با پلیس تماس بگیرد. پلیس لیدا کاوه را شناسایی کرده و او را به بیمارستان آتیه در شهرک غرب منتقل می کند. آخرین وضعیت معلم دربند در زندان اوین. به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد حبیبی، معلم و فعال صنف معلمان محبوس در زندان اوین، از ناحیه ساعد دست چپ به تومور استخوانی دچار است. وضعیت وی در دوران تحمل حبس روز به روز وخیم‌تر شده و اندازه تومور او بزرگتر شده است. وی در آبان ماه سال گذشته جهت انجام آزمایشات و عمل جراحی تشخیصی به بیمارستان اعزام و به دلیل خودداری زندان از تقبل هزینه های درمانی بدون رسیدگی مناسب به زندان بازگردانده شد. با وجود قبول هزینه های درمان توسط خانواده حبیبی، از اسفند ماه سال گذشته درخواست وی مبنی بر اعزام به بیمارستان بی پاسخ مانده است. علی‌رغم نگرانی از بدخیم بودن تومور و ریسک وجود سرطان، تا کنون نتیجه آزمایشات مشخص نیست و تأیید وضعیت مستلزم اظهار نظر پزشکان است.
خدیجه جانم سرا کو من دیمت را خدیجه جانم. کشته خدیجه جانم، منش تناجه کشته خدیجه جانم.
شنوندگان عزیز، همچنین خدمت رو اعلام کردم، با خانم شهلا دانشفر گفتگو داریم. ایشون فعال سیاسی هستند. من درود به شما میگم شهلا عزیز.
تشکر میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این رادیو. سلام دارم
شهلا عزیز. شما فعالیت های مختلف داشتین در همین ماه که گذشت، و اینکه کمپینی بود از طرف فریدم ناو و اونها اخراج رژیم جمهوری اسلامی از سازمان کارس سازمان ملل ILO درخواست کرده بودن. خواستم ببینم که این کمپین به کجا رسید و شما چه کارهایی کردین و چه حمایت‌هایی دریافت کردن اینها. بفرمایید لطفا.
بله، همطور که اشاره کردید فریدم نا کمپینی هست برای آزادی کارگران زندانی در ایران که من سخنگوی این کمپین هستم. خب بیش از 10 سال که این کمپین فعالیت میکنه. یک عرصه مهم کار ما کارزاری هست علیه حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار و تمام نهادهای بین المللی. حرف ما اینه که همونطور که در افریقای جنوبی رژیم آپارتاید نژادی با اعتراض جهانی روبرو شد و تمام نهادهای بین المللی اخراج شد در همبستگی با مبارزات مردم آفریقا، در ایران هم باید رژیم اسلامی با انزوای سیاسی و بایکوت سیاسی در سطح ILO و همه نهادهای بین المللی روبرو بشه. چرا که جمهوری اسلامی یک رژیم آپارتاید جنسی هست، یک رژیم ضد زن، ضد کارگر و رژیم اعدام، رژیم سرکوب، رژیم شلاق و یک فقر و فلاکت رو تو جامعه به اوج خودش رسونده و جامعه از پایه‌ای ترین حقوق خودشون مثل حق تشکر، حق اعتصاب اینا محرومن و هر اعتراضی رو جمهوری اسلامی تحت عنوان امنیتی کردن سرکوب میکنه. و به این اعتبار این حکومت جاش توی سازمان بین المللی از جمله ILO نیست، بلکه پشت میز محاکمه است. پرونده کشتار و جنایت این رژیم قطوره و به جرم این پرونده ها باید محاکمه بشه. فقط یک مورد پرونده همین اخیرترینش رو نگاه کنیم، شکنجه و زندان، شکایت اسماعیل بخشی. میخوام بگم این محتوای صحبت ماست و ما با همین محتوا در مثل هر سال، امسال هم اومدیم ژنو در مقابل سازمان جهانی کار و خوشبختانه در روزی که ما اونجا بودیم اعتراضی بود از طرف CGT و اتحادیه کارگران سوئیس و ITUC هم حمایت کرده بود در حمایت از حقوق کارگران در سراسر دنیا.
در روز 17 ژوئن اتفاق افتاد یا 21 ژوئن؟
دقیقاً در 17 ژوئن بود که ما اونجا رفتیم تو صف، هم همبستگی خودمون رو با این اعتراض برحق اعلام کردیم و پشت بنرهای CGT و اتحادیه های کارگری بین المللی که سرود انترناسیونال خوندن، که آزادی از آزادی و برابری صحبت کردن و همین که با برگزار کنندگان این اکسیون صحبت کردیم، پرونده ای از وضع کارگران در ایران رو در دستمون داشتیم، از اسماعیل بخشی، از سپیده قلیان، از دستگیر شدگان هفت‌تپه، از جعفر عظیم‌زاده، از معلمان زندانی، از آتنا دائمی، همه و همه اینا رو مثل یک مجموعه تحویلشون دادیم. گفتن ما شما رو میشناسیم و به ما اجازه دادن که بنر خودمون اونجا باز کنیم، بنری که روش نوشته شده بود جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج بشه. به بزرگ و گروه های مختلفی از نمایندگان ILO می اومدن پشت این بنر قرار می گرفتن و اعلام همبستگی می کردن، پیام همبستگی به کارگران ایران می دادن. از جمله نمونه های درخشان و جالب و شنیدنی از این پیام ها، پیام نمایندهی بود از نیجریه، از مراکش، از تایوان، از بانکوک و از هند و همه صحبتشون بود ما یه جنبشیم، شرایط مشترکی داریم، و اعتراض این بود، میگفتن جمهوری اسلامی میاد اینجا تو این اجلاس شرکت میکنه و بعد میره کارگران رو در ایران دستگیر و زندانی میکنه، و حمایت خودشون رو از این بنر و از این شعار و از این اعتراض اعلام میکنن. و همینجور حزب سولیداریتی چپ سوئیس که در ژنو هستش اعلام همبستگی کرد، اومد نماینده از اونا تو تظاهرات ما در روز 21 جوان که در اون روز ما اکسیونی داشتیم، و اکسیون روز 21 جوان ما در همبستگی با روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران بود شرکت کرد، پیام همبستگی داد و بعد هم امضای خودشون رو زیر قطعنامه ما دادن، قطعنامه ای که محور اصلیش اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار ILO هست، و فاکتای اون یک دفاع از کیفرخواست اسماعیل بخشی و علی شکنجه و زندان و وثیقه، دو دفاع از کمپین امنیتی کردن مبارزات و سرکوب هر مبارزه تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی، همون کمپینی که جعفر عزیزاده و اسماعیل عبدی از زندان اعلام کرده بودن و الان کمپین اجتماعی از معلمان یک نیروی اصلی اون هستن، سوم اعتراض علیه احکام بربریت شلاق از جمله حکم شلاق برای محمد حبیبی و گفتیم این حکم باید لغو بشه، چهار حق تشکل، حق اعتصاب و این تشکل ها باید به این حقوق پایه‌ای باید به رسمیت شناخته بشه.
اشاره کردی به محمد حبیبی که الان دستش دچار تومور شده و این تومور میتونه بدخیم باشه، سرطانی باشه، ولی رژیم بهش اجازه نداده که به تحت مداوا قرار بگیره، بعد شلاق هم براش نوشتن. واقعا
دقیقاً اینجوره، و آخرین خبری که ما داریم اینه که مشکل بینایی پیدا کرده بود و الان یه مرخصی فرستادنش به بیمارستان منتقلش کردن به خاطر بیناییش، و شما میبینید که معلمی که حرفش این بوده که تحصیل رایگان برای همه کودکان، در تظاهرات 20 اردیبهشت سال گذشته دستگیرش کردن و 7 سال و نیم حکم زندان دادن و 74 ضربه شلاق، و این شلاق شلاقی بر بدن خود حکومت، مردم در مقابلش ایستادن و میبینیم که چه اعتراضات جانانه معلمان کردن در اعتراض به این مسئله.
شکنجه به طور رسمی در ایران، شکنجه به طور رسمی هست، قشنگ خودشون اعلام میکنن، تعزیری، شلاق، اینا همه شکنجه، بدترین شکنجه هاست. بله
دقیقا، و بندهای قطعنامه ما همین هاست، و ما با این مستندات میگیم
مثل که بند پنجم من بود که من صحبت رو قطع کردم، همه رو اعلام کردی؟
بله، به هر حال بندهایی که داشتم میگفتم، و بالاخره بند آخرش آزادی فوری و بدون قید شرط اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، جعفر عظیم‌زاده، معلمان زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بود، و خوشبختانه ما جواب خوبی گرفتیم. الان شورای اتحادیه کارگران کانادا، اتحادیه کارگران خدمات دولتی کانادا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در عراق، اینا امضا کردن، سولیداریتی چپ، حزب سولیداریتی چپ در سوئیس اون رو امضا کرده، قبلا اتحادیه از استرالیا اون که یک نامه اعتراض کرد و خواهان اخراج جمهوری اسلامی شد، و همینجور در کنفرانسی که اتحادیه‌های بزرگ کارگران صنعتی اینداستریال در بانکوک داشتن، این قطعنامه ارائه شد و اعلام حمایت و پشتیبانی شد، و ما این رو با جدیت تمام در سطح بین المللی به پیش میبریم. اتحادیه سراسری کارگران نروژ اعلام کرد که ما با مفاد این قطعنامه موافق هستیم، و همینجور اتحادیه کارگران پست هم اعلام کرد که ما با مفاد این قطعنامه موافق هستیم. ما میخوایم افکار عمومی و جهان و تمام اتحادیه‌های کارگری، نهادهای انسان دوست رو پشت این بیاریم، پشت این خواست بیاریم، و به نظر ما این گامی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای جنبش برای سرنگونی این حکومت رو به زیر کشیدن این بساط وحشیگری سرمایه‌داری حاکم تو ایران.
شهلا عزیز اشاره کردی به روز 17 هم که گویا تعداد بسیار زیادی اونجا شرکت کرده بودن، حدود 1000 نفر، و یکی از اتحادیه‌های بزرگ هم که همون سجتس،
بله بله
اون هم اونجا بودن. تم اصلی چی بود به اون اکسیون میزبان چی بود؟ به چه صورت بود؟ برای چی اونها جمع شدن؟ 1000 نفر اونجا جمع شدن؟
بله، همونطور که گفتم تم اصلی این اعتراض قراردادهای کار، شرایط استثمار شدید و فشار اون رو گرده کارگر، به اساسا حمایت از حقوق کارگران در سطح بین المللی بود. سی‌جی‌تی اعلام کرد و با اتحادیه کارگران سوئیس و ITUC کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در سراسر جهان اون رو حمایت کرده بودن.
در مورد امریکا مسئله به خصوصی نبود که اونها جمع
شده بودن؟ چرا اتفاقا اونم میگم، شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کار و همینطور دبیر کل اتحادیه ITF و همه اینا سخنرانان اون اکسیون بودن و جمعی بسیار پرشور بود، شاید 3000 نفر در رفت آمد بودن تو اون میدون مقابل ILO و در سطح شهر مارش رفتن، راهپیمایی کردن. قبل از این اکسیون، جهت جالبه که اشاره کردید، باز یک اکسیون دیگه بود از طرف اتحادیه بین المللی معلمان در آمریکا و اتحادیه بین المللی معلمان در سراسر جهان و همینطور اتحادیه معلمان در آمریکا، که این اکسیون از طرف اینا اعلام شده بود ولی در اعتراض به سیاست فاشیستی دولت ترامپ، که خبر دارید پناهندگان رو در مرز آمریکا دستگیر میکنه، بچه های اونها رو جدا میکنه و در شرایط بسیار بدی، زیر هم از نظر امکانات رفاهی که حتی مسواک به اونها نداده بودن، هم از نظر روحی و روانی اونها رو زیر فشار گذاشتن، در اعتراض به این بود که ما تو اون اکسیون هم شرکت کردیم، تیشرت هایی که اونها به این مناسبت داشتن رو به تنمون کردیم، باز اونجا هم رفتیم پوشی که در رابطه با وضع کارگران در ایران بود رو تحویل اونا دادیم. همه اینا میگفتن ما اونا رو میشناسیم و از ما حمایت کردن و گفتن شما میتونید تو این اکسیون باشید، بنر خودتون رو باز کنید و اینجا شرکت داشته باشید، که باز اونجا هم خیلی از شرکت کنندگان میامدن، عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، تو پشت بنر ما وای میسدن، اعلام هم بسیار پشتیبانی میکردن. و 21 هم که گفتم 21 اکسیون ما بود به مناسبت روز جهانی حمایت زندانیان سیاسی در ایران، که خب یک کارزار ما در حمایت از زندانیان سیاسی اتفاقا همین اخراج جمهوری اسلامی سازمان جهانی کار آیلو است، که اونجا هم باز ما با استقبال خوبی روبرو شدیم. تو همین فاصله ما یه دیداری داشتیم با شورای حقوق بشر سازمان ملل، که اونجا هم رفتیم تو اون دیدار این پوشه ها رو بردیم در مورد وضع کارگران و اسماعیل بخشی و جعفر عظیم‌زاده و مبارزات و کارزارهایی که تو ایران هست باهاشون صحبت کردیم، و بعد از اون اونا قولی که دادن گفتن که ما این نکات رو در گزارش سالانه در رابطه با ایران حتما انعکاس خواهیم داد، که خب این خودش یک کار مهمیه. ما به این ترتیب تونستیم صدای اعتراض کارگران و مردم ایران در سطح گسترده و وسیعی باشیم و صدای این کارگران رو به داخل احداث سازمان جهانکار انعکاس بدیم. بعد از اونم که دیدارمون با حزب چپ سولیداریتی در چیز بود، در خود ژنو بود، که همطور که گفتم اونا قطعنامه ما رو حمایت کردن، و به این شکل میگم ما ارتباطات از ایگی متال، ما یه پیامی داشتیم تو همین فاصله در آلمان که اونها هم اعلام همبستگی کردن با کارگران زندانی در ایران و تاکید کردن که این کارگران و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد بشن و محکوم کردن سرکوبگری های حکومت اسلامی رو.
خسته نباشید، به هر حال با سپاس از توضیحات دادید و ما رو در جریان قرار دادید. امیدوارم که این حرکت ها کمک بکنه به آزادی کارگران ما و زندانی سیاسی ما، که همین افراد هستند، معلمان هستند، دانشجویان، کارگران، تمام کسانی که از سوی حقوق کودکان دارن دفاع میکنن. یعنی اینها واقعا از حقوق اولیه مردم دفاع کردند و هیچ جرمی مرتکب نشدند، ولی خب با یک رژیم جنایتکار خونخوار طرف هستن که سعی میکنه صدا رو همه رو خفه بکنه. موفق باشید.
شما تشکر میکنم و فقط اگه اجازه بده یه دقیقه میگم، کسانی که این رادیو رو گوش میدن، درخواست من اینه که با کمپین فریدم نا، کمپین برای آزادی کارگران زندانی همکاری کنن و ما رو تو این کارزارها تقویت کنن. تشکر میکنم از این وقتی که به من دادید.
اوکی، یعنی میتونن از طریق اینترنت با این کمپین فریدم ناو در ارتباط باشن و کار همکاریشون رو اعلام بکنن، درسته؟
بله بله، تشکر میکنم که تکرار کردید درخواست من رو.
با سپاس از توضیح که دادی، روز خوبی برات آرزو میکنم.
متشکرم. همچنین
دوستان نازنین، با هم یک ترانه از گوگوش میشویم به نام ترانه عشق و گفتگوی بعدی ما با خانم نسرین رمضان علی خواهد بود که ایشون در آلمان هستند و به زبان آلمانی اجرا خواهد شد.
یالو تو پاییزش ما که عمرمون رو پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته ببانیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیش، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزش. ما که همه جوونیمون فدای عشق، ما که حتی صدامون خون بهای عشق، ما زجه زدن آمون برای عشق.
liebe Zuhörer, und ich begrüße Nasrin Ramzan Ali, eine iranische Aktivistin in Deutschland. Hallo Nasrin.
Grüße ich dich auch und gleichzeitig wünsche ich einen schönen Abend an Ihre Zuhörer.
Wünsche dir auch. Danke, dass du mit uns heute sprechen willst. Ich habe eigentlich gehört, dass in Köln, es war eine Aktion, sie haben für Verschleierung, Kopftuch, solche Sachen propagiert. Und ich finde, das ist eine Beleidigung für moderne Frauen und Andersdenkende bzw. Feministinnen, dass in ein europäisches Land, zum Beispiel in Deutschland, sie erlauben solche Aktionen. Und dann, du weißt, dass wir Frauen in unserem Land, wir haben für unsere Freiheit gekämpft und dann die Leute, die Frauen haben sehr teuer bezahlt für ihre Freiheit. Eigentlich, wir konnten das nicht erreichen. Aber bis jetzt, vor 100 Jahren, die Frauen haben für ihre Rechte eigentlich gekämpft und dann haben mit ihrem Blut und dann Freiheit, Bestrafung bezahlt. Es war sehr teuer für diese Leute, dass jetzt wir schauen in europäischen Ländern, sie solche Aktionen erlauben, dass dann es wird stattfindet. Ich weiß, dass du in Deutschland bist und dann in Köln. Ich möchte wissen, was ist passiert, was haben sie gemacht? So viel ich weiß, sie haben eine Gegenaktion gemacht und wir warten, dass du für uns erzählst. Und dann ich hoffe, dass solche Aktionen, wenn solche Frauen zum Beispiel kommen wie du von einem islamischen Land wie Iran, sie verstehen dies, wie ist die Sache. Wir wissen, dass die Mädchen, sie können nicht selber entscheiden und in einem solchen patriarchalen Regime wie im Iran oder im Nahosten, sie machen solche Sachen und dann für uns unakzeptabel ist, wie gesagt habe, dass es ist eine Beleidigung für uns. Bitte sag mir, was passiert, was haben sie gemacht?
Also, da muss ich eigentlich sagen, vor circa, ungefähr 2 Monate in Frankfurt wurde diese Ausstellung unter dem Titel Mode und Design geführt und hauptsächlich war den Anziehsachen sowie Niqab, Chador und Burka auch ausgestellt. Wir haben da auch protestiert und haben wir kritisiert am schärfsten und dann haben wir gesagt, ja, wir sind aus den sogenannten islamisierten Ländern geflüchtet und wir sind die Stimme von einer großen Bewegung im Iran und das ist die Frauenbewegung. Und nicht nur im Iran, sondern im sogenannte islamisiertes Länder, so wie Afghanistan, Saudi-Arabien, Pakistan, Irak. Da sind Millionen von Frauen da und sind gezwungen durch den islamischen Scharia-Gesetz, Kopftuch, Schleier oder Vollverschleierung dieser Sachen anzuziehen. Wir haben gehofft, in Frankfurt wird auch weiteres Ausstellung gestoppt werden. Leider wurde es nicht gemacht. Selina Prüfner ist das Fotografin und hatte diesmal in Köln, in ihrer Heimatstadt, diese Ausstellung wieder einen Aufruf gegeben und so weit unter dem Kultur hatte unter diesem Motto dieser Ausstellung auch von Stadt Genehmigung bekommen und gleichzeitig auch wurde mit Geld unterstützt. Nach unserer Information wurde von Kulturamt Köln und Nordrhein-Westfalen ca. 11.000 Euro bekommen. Und in dieser Ausstellung in Köln, als wir den Aufruf gesehen haben, haben wir ein paar offene Briefe an Behörden im Kulturamt und in Öffentlichkeit auch geschrieben. Da sind auch viele Künstlerinnen und Künstler haben protestiert, gleich auch die Verein iranisch-deutsche Frauen haben auch einen offenen Brief geschrieben und haben am schärfsten kritisiert. Denn Organisation Ex-Muslim hatte auch einen offenen Brief an Medien geschickt und hat am schärfsten kritisiert und als Beleidigung die viele Frauen, die geflüchtet sind und leben hier in Deutschland, haben aufgeklärt. Und das auf anderer Seite auch den Niqab oder Burka, ist das überhaupt keine Kultur, sondern ist das eine Zwangs- und ist das eine Gesetz, diese Gesetzwerk mit den Folter, mit Demütigung, die Frauen in solche Länder geführt. Leider, Frau Selina Prüfne, trotzdem wollte diese Ausstellung in Köln führen, hatte am 21. Juni angefangen und gestern war der letzte Tag gewesen. Während dieser Ausstellung, wir waren auch draußen und haben wir protestiert. Da waren viele Frauen und Männer, die seit Jahren für Gleichberechtigung kämpfen und Teil von diesen Frauen waren aus islamisierten Ländern, so wie Rana Ahmad. Rana Ahmad kommt aus Saudi-Arabien und sie hatte auch ein Buch geschrieben über sein Schicksal, wie war in Saudi-Arabien, wie wurde sie gezwungen und sogar wurde geprügelt und im Haus gesperrt, da sollte die Frau nur mit Aba und Burka und Niqab aus dem Haus kommen. Sie hat auch über ihre Schicksal gesprochen oder die Frauen aus Pakistan waren da, aus Afghanistan waren da oder so eine Künstlerin wie Sulmaz Vakili am ersten Tag, das heißt am 21. Juni mit einer ganz so provokatoren hatte eine Theaterstück geführt, da waren so ungefähr, glaube ich, 10 Leute nackt Blut auf Körper gehabt und eigentlich mit diesem Symbol die Frauen in solche Länder, ich sage so wie Iran, die Länder, die Islam, politischen Islam herrscht und hatte Macht, gießen den Blut von Frauen und keiner wird über diese Situation, die Frauen im Iran oder in Afghanistan oder in Pakistan leben, wird auch nicht gesagt. Wird nicht gesagt, dass sie so wie dieser Hijab ist so wie eine Zelle für die Frauen, die eine Zelle zum einen Seite die Identität von einem Mensch auch unter diesem Chador oder Abba wird versteckt. Keiner weiß, was ist überhaupt ein Mensch da unten? Ist es ein Mann oder eine Frau? Und mit dieser Ausstellung wollten eigentlich verharmlosen, wie die Hijab ist, wurden auch irgendwie sagen, überhaupt gibt es keinen Kampf gegen Hijab, gegen den Burka und so weiter. Und mit unserer Demonstration, wir haben aufgeklärt durch den Redebeitrag von viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Aktion. Wir haben über die politische Situation und die Lage der Frauen in solche Länder gesprochen. Und gleichzeitig, wir haben auch den Kulturamt im Nordrhein-Westfalen kritisiert und den Politikerinnen und Politiker hier in Deutschland, dass sie eigentlich zulassen, solche Ausstellungen, die demütigen von den Frauen ist. Und eigentlich ist das eine Zusage zum Lage der Frauen, die in solche Länder haben keine Macht. Wir haben von den Frauen gesprochen und Bilder gezeigt, die auf die Straße gezogen werden, so wie Teheran, Shiraz, Sanandaj und andere Städten, weil gerade keiner Kopftuch oder Islam nach dem Gesetz die Hijab hatten und keiner konnte das glauben, wie schrecklich da im Iran oder in Afghanistan ist. Oder ein Bericht über solche Tagen, die warm ist und die Frauen können nicht aushalten, die ganze Hijab. Und wie viele werden auch verhaftet auf die Straßen oder gleichzeitig auch wie viele Opfer durch allein diese Anziehsachen wurden im Betrieb und Fabriken mit Leben sollten es auch zahlen, weil gerade das sind auch keine Arbeitssache, kann man in einer Fabrik oder in einer Betrieb solche Sachen zu tragen. Eigentlich den Medien hatte sehr gut reagiert, viele richtige und großen Zeitschriften und Tageszeitungen haben über diese Ausstellung geschrieben und viele Aktivisten, Frauen, besonders Frauenaktivisten, haben auch kritisiert, wie konnte hier in Deutschland so eine Ausstellung geben und zwar unter dem Kultur. Und großen Teil von unserer Rede auch war, dass Frauen im diese Länder wollen ganz modern leben, ganz modern anziehen, ganz modern rausgehen und genauso wie europäische Länder, sie wollen auch ihre Freiheit haben. Da im Iran Hijab ist es, ich weiß nicht, das soll ich sagen, Hijab ist nicht allein ein harmloses Stück Stoff, sondern ist es ein Symbol der Macht von politischem Islam.
Genau.
Deswegen, wir merken auch, je diese Bewegung stärker wird im Iran, dann hören wir diese Zustände für Gerichten oder von den Polizei oder die ganze Organisation, die Stadtorganisation wollen diese Bewegung zu bekämpfen. Das ist es. Und wenn wir diese Bewegung sehen und hier so verharmlos wird, verharmlost darzustellen, das war nicht zum Dulden. Und ehrlich gesagt, ich habe selbst auch in meiner Rede gesagt, wir werden dieser unverschämten Verhaltung, unverschämte Ausstellung unter dem Namen Kultur am schärfsten kritisieren. Und das ist nicht unsere Kultur.
Ich bin dieser unsere Meinung, Kultur, dass ich weder, ja, weder unsere Kultur und dann auch islamische Rituale, ich meine, ich weiß es nicht, ob du gleiche Meinung hast, aber ich bin dieser Meinung. Eigentlich, ich verstehe, dass ich, warum europäische Länder, sie wollen uns bezwingen, dass wir akzeptieren, dass unsere Kultur ist und sie wollen das verschönern mit Modeschau, habe ich im Fernsehen gesehen, dass sie zeigen verschiedene Kopftuch und dann Schleier, aber es ist egal. Es ist ein Symbol, ja, patriarchales Symbol.
Beispiel genannt, die alle, die da waren, haben auch so gesagt Applaus gegeben. Ich habe gesagt, stellt ihr mal vor, hier in Deutschland, auf einmal den Christen hatte Macht als Religion, hatte Macht und dann kommt ein Gesetz und durch dieses Gesetz müssen alle Frauen als Nune an sich anziehen und rauszukommen. Was werdet ihr machen? Ihr deutsche Frauen, ihr deutsche Männer, werdet ihr auch das akzeptieren? Bei uns, wenn einer die Kopftuch nicht trägt und aus dem Haus kommt, dann kriegt erstmal wird verhaftet, wird demütigt, wird ausgepeitscht, wird Geldstrafe bekommen oder Gefängnisse. Leider. Das ist es. Und das fand ich, dieses Beispiel war für die Menschen so gesagt, ob das sie richtig betrifft und versteht, was heißt Zwangsverschleierung. Mit Zwangs-Niqab oder Burka zu tragen. Und was heißt, wenn eigentlich die Frauen nicht als Mensch anerkannt werden? Und eine Frau in solcher Gesellschaft hatte keine Rechte. Deswegen, ich glaube, das war eine sehr gutes, eine wochiges Aktion. In dieser Woche haben auch viele Frauen über ihre Schicksale gesprochen. Das fand ich auch toll. Wir waren am 21. da bis 30. 30. war der letzte Tag gewesen. Yes, da war in den Ausstellung eine so gesagt Paneldiskussion und wir haben auch draußen als Frauen, die aus dem Länder waren, wir haben auch eine Paneldiskussion geführt und wir haben gesagt, die Leute, die da drin sind, obwohl haben nicht viel teilgenommen. Ich das hoffe, muss ich auch bestätigen. Da aber war, ich glaube, hoffe, in dieser Woche nicht mal 100 Leute haben diese Ausstellung besucht, weil wir waren auch da und wir haben gesagt, ihr sollt nicht da reingehen, ihr sollt neben uns stehen und sie sind zu uns gekommen und haben unsere Protestaktion unterstützt. Das war die tollste Sache und ich sage, in Medien kam fast in alle richtigen Zeitschriften und Tageszeitungen und wir haben in dieser Protestaktion gewonnen und Verlierer war den Fotografen Selina Prüfner.
Ja, danke vielmal und dann ich hoffe, dass Sie Diskussionspanel in Fernsehen bekommen. Dann ich glaube, das ist viel besser, dass Sie viele Leute teilnehmen und Sie können diskutieren und Sie müssen behaupten eigentlich, dass es ist nicht unsere Kultur und dann jede Frau von Kindheit ein Mädchen ist immer unter Kontrolle der Familie und dann besonders der Vater oder ja, eine ja, Bruder oder andere. Und dann sie werden eigentlich so gelernt und dann brennweicht, dass sie müssen solche Bekleidung tragen. Und sonst, sie gehen in die Höhle und dann sie werden eigentlich von Haaren gehängt oder werden gefoltert und dann verbrannt und solche Sachen. Deswegen, die Kinder, sie werden brennweicht. Und dann, sie werden da ja eigentlich gewonnen. aber keinerlei, sie wollen solche Kleider tragen. Ich meine, ein Mädchen, wenn so klein ist, jung ist, ist machtlos. Aber sie werden daran gewohnt, und obwohl sie wollen das nicht, aber ja, sie sind gezwungen worden. Also, unsere Zeit ist um. Vielen Dank für den Beitrag.
Ich bedanke mich auch herzlich, und bis zum nächsten wünsche ich Ihnen und Ihren Zuhörern ein wunderschönes Abend. Ciao.
Vielen Dank. Schönen Abend. به پایان برنامه امروزمون نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با یک ترانه از آقاسی برنامه رو به پایان میرسونیم. لب کارون، یادی از قدیم میکنیم. این ترانه درخواستی بود و من به خاطر همین پخشش میکنم.
لب کارون که گل بارون میشه وقتی که میشینه دلدارون الله تو قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه خوش لب کارون هر روز تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شهر پای نقلا خوشه با چنگونه و ساغرونه میشه با شادی و غم زمانه چه خوب و قشنگ لب کارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینم دلدارون الله تو قایق ها آخه دور از غم ها میخونن نغمه خوش لب کارون سره پلتانی میشه خوبانیشه دست دست دخترون احوازی میان بیرون از خونه بطنازی بی سوا پریشون همه شاد خندون قد بلند و خوشگل همه ره زنه دل چه خوب و قشنگه لبه کارون آخه چه گل بارون میشه وقتی که میشینن دل دارون الله تو قایق ها از غم ها میخونن نغمه یه خوش لب کار هر روز تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شهر پای نقلا خوش با چنگونه و ساغرونه میشه با شادی و غم زمانه چه خوب و قشنگه لب کارون آخه چه گل بارون میشه وقتی که میشینه دلدارون الله تو قایق ها آخه دور از غم ها میخونن نغمه یه خوش لب کارون چل چراغ آسمون پیدا میشه سر پلتانی میشه بابا میشه دست دست